بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعن على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اهداء بر ارواح گذشتگان، شهیدان، امام راحلمون، اموات و گذشتگان از این جمع محترم، مرحوم جای کافی عنایت کنید، صلواتی خط کنید. بحث ما در موضوع دعا بود و عرض کردیم حرف اصلی دعا زیارت الله است، به این معنا گرچه در دعا عرضه نیاز به پیشگاه خدا هست، ولی ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام اون مقدار که از حضرت حق تبارک و تعالی و اسماء و صفات ربوبی در دعا یاد کرده اند، حتی در قرآن هم به این مقدار اسماء و صفات الهی نیامده است و دعا ترسیمی است از سیمای حضرت ربوبی، اون هم از زبان عشاق الله واقعی که ائمه طاهرین باشند. اینجا بود که چون واژه زیارت رو به کار برده بودم، دعا زیارت الله، چند جمله ای هم در باب زیارت مطرح کردم که شب گذشته در این باب مطالبی رو اشاره کردم که ما نوعاً در باب زیارت، زیارت قبور به ذهنمون میاد. وقتی میگیم رفته بودیم زیارت امام رضا، میفهمیم که رفته بودیم مشهد. وقتی میگیم رفته بودیم زیارت امیرالمؤمنین، میفهمیم که مشرف شده بودیم نجف اشرف. و از زیارت بیشتر زیارت قبور به ذهنها میرسد. بنده هم عرض کردم زیارت قبور بسیار عالی با جایگاه و منزلتی که دارد، الحمدلله وهابی نیستم و برای زیارت قبور جایگاه و پایگاه رفیعی قائلم که حتی غسل زیارت امام رضا رو از همین تهران انجام میدم و بعد مشرف میشم مشهد. اما مرتبه بالاتر زیارت، زیارت خود امامه، نه زیارت قبر امام. ما به جای این که توجهمون به قبر، خیلی خوب، اما تمرکزمون به قبر نه، تمرکزمون، توجهمون به قبر خوب، اما بیش از اون که تمرکز به قبر داشته باشیم، تمرکز به خود امام داشته باشیم. بیش از اون که مشتاق خانه خدا باشیم، ما بیشتر آرزوی تشرف به خانه خدا رو داریم. بهتر آن است که تشرف به محضر خود خدا پیدا بکنیم. مگه ممکنه؟ بله، بله، میشه انسان به زیارت قبر هم برود، در کنار قبرستان بقیع رزقنا الله و ایاکم قرار بگیرد، اما خود امام مجتبی رو زیارت کند. زیارت امام مجتبی به چیه؟ به اون شناختیست که از امام مجتبی علیه السلام ما پیدا بکنیم. هر چه معرفت ما نسبت به امام بیشتر شود، چهره امام برای ما شفافتر و زلالتر می‌گردد. یه خاطره ای دارم اینجا از مرحوم آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه. جشن امام گذاری، ما طلبه های جشنی داریم، جشن امام گذاری. خب در مراسم جشن امام گذاریمون در قم بود و مراجع تقلید اون روز تقریبا کسانی که در قم بودند به اعتبار مرحوم پدرم در اون جشن شرکت داشتند. مراجع تقلید امروز مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسنزاده آملی، مرحوم علامه طباطبایی، اینا همه در اون جشن حضور داشتند. مراسم امام گذاری به دست مرحوم آیت الله گلپایگانی انجام شد، ایشون به سر ما امامه گذاشتند. بعد مرحوم آیت الله نجفی، یعنی اون جمعی که اونجا بودند، نوعاً تذکراتی می‌فرمودند، به ما توصیه‌هایی می‌فرمودند که حالا اومدیم تو وادی طلبگی، اونم سال مثلا 51 و 52، حالا اون فضا رو عمده‌ای از شما چه بسا اصلا هنوز متولد نشده بودید، فضای ضد آخوند بله عجیب و غریب که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی می‌فرمود جلو پام ماشین ترمز کرد، حاج آقا چرا اینجا وایستادید؟ بفرمایید. سوار شدم، یه مقداری که اومدیم جلوتر گفت یالا برو پایین. گفتم یعنی چی اونجا سوار کردی اینجا برو پایین؟ گفتم برای چی؟ چرا اونجا سوار کردی؟ گفت آخه اونجا زیر سایه درخت وایستاده بودی، سوارت کردم که اینجا بله تو آفتاب پیادت بکنم. فضای اینجوری. حالا در اون شرایط و اینها اون آقایونی که اونجا بودن هر کدام یه توصیه‌ای می‌فرمودن، حالا که تو این شرایط اومدی تو این وادی یه چیزایی، یه توصیه‌هایی، یه سفارش‌هایی بهت بکنیم که بلکه به درد بخوری، ضایع نشی. هر کدام فرمایشاتی می‌فرمودن، من جمله مرحوم آیت الله نجفی مرعشی فرمودن 3 وصیت بهت می‌کنم. به همین عبارت فرمودن 3 وصیت بهت می‌کنم که اگر خواستی به درد بخور بشی باید این 3 وصیت رو عمل کنی و الا معطل نشو، چیزی گیرت نمیاد. و اتفاقا دیدم در وصیت نامه شون، حالا اون موقع سال 51 این رو میفرمودن، بعد که ایشون از دنیا رفتن وصیت نامه شون منتشر شد، دیدم تو وصیت نامه شون هم اینو نوشتن. یعنی تو وصیت نامه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی این 3 مورد هم جز وصایای ایشون هم الان هم هست، چاپ شده، منتشرم شده. فرمودن وصیت اولم اینه که باید قبل از اذان صبح بیدار بشی. طلبه‌ای که نماز شب نخونه چیزی گیرش نمیاد. معطل نشو، قبل از اذان صبح باید بیدار باشی. این توصیه اول. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی، حالا ایشون هی امشب اسمش بزبونم جاری بشه، من آخرین دیداری که خدمت ایشون داشتم برای خداحافظی داشتم، میرفتم لندن، رفتم خدمت ایشون خداحافظی، بعد ایشون گریه کرد. خب من همون سال 49-50 طلبه مدرسه ایشون بودم، بعد از اونم ارتباطم تا آخر عمر با مدرسه شون برقرار بود و برنامه هایی داشتم اونجا و بله خیلی گریه کردن مرحوم آیت الله مجتهدی. بعد فرمودن آی قرنی یادت هست شبها سحر که می شد از منزلمون خیابون بزرجمهری می اومدم مدرسه، مدرسه شون خیابون رک بازارچه نائب الامام دیگه، نائب سلطنه قدیم اونجا بود، و فرمود می اومدم طلبه ها رو در حجره ها رو یکی یکی می زدم برای نماز شب بیدار میکردن، بعد گریه میکردن، میفرمود الان باید بریم طلبه ها رو برای نماز صبح بیدار بکنیم که نماز صبحشون قضا نشه. حالا مصلحت نیست که از پرده ورون افتد راز، ورنه در حلقه رندان خبری نیست که نیست. بگذریم. فرمودن وصیت اولم اینه که باید اهل خلوت باشی، اهل سحر باشی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی وقتی یه کسی حرف بیجونی زده بود، حرف بیرمقی زده بود، میخواست نکوهشش بکنه، میخواست تأییرش بکنه، میفرمود بیچاره یه سحر ندیده، یه خلوت نچشیده چه حرفا زده، بیچاره یه سحر ندیده، یه خلوت نچشیده. بعد میفرمود اگر سحر دیده بود و خلوت چشیده بود که اینجوری حرف نمیزد، اینجور حرف زدن مال سحر ندیده های خلوت نچشیده است. وصیت دوم، فرمودن وصیت دوم که متن روایت هستش، ترک مالایعنی، که حالا اصطلاحاً باید اگر از نظر ادبی باید مالایعنا گفته بشه، منتها چون نقل قول مستقیم هستش متن روایت هم هست مالایعنی. به چه معنا؟ یعنی از معاشرت‌های بیهوده، از حرف‌های بیهوده، به قول ما طلبه‌ها از گعده کردن‌های بیهوده، شب نشینی ها، به قول شما ها گپ و گفت هایی که دو سه ساعت یه مرتبه می نشستیم، فرض کنیم هیچ دروغی هم نگفتیم، هیچ غیبتی هم نکردیم، اما چهار ساعت نشستیم، آخر سر چی نتیجه ای، چی عائدمون شد، چه خیری از دنیا حتی، چه خیری از آخرت. فرمودند باید این گونه معاشرت ها، این گونه نشست ها، اینا رو ترک کنی، استعداد میمیره، قلبت میمیره، در روایت داره قساوت قلب میاره. این مال طلبه هم نیست، مال دانشجو هم همینه. گاهی دانشگاه ها صحبت میکنم، برای دانشجو هم میگم، میگم اینایی که میرن در المپیادها رتبه های بالای المپیاد شیمی، المپیاد فیزیک، المپیاد ریاضی، میرن اینها رو میارن، از اینا بپرسید، اونا که رتبه های تک رقمی کنکور رو حائز میشن، برید بپرسید ببینید روزی چند ساعت سر کوچه وای میستند و زنجیر دور انگشتشون بگردونند و بله حرف مفت بزنند. اونا هم همینطوره، معاشرت های بیهوده، حرف های بی محتوا استعداد و میکشه، چه دانشجوش باشه چه طلبش. مرحوم آیت الله نجفی فرمود از معاشرت های بیهوده، از اینها پرهیز بکن، پرهیز بکن. حالا بد نیست بگم مرحوم آیت الله گلپایگانی، ایشون فرمودن من یه چیزی بگم براتون، خاطره ای براتون بگم. مرحوم آیت الله گلپایگانی تو همون جلسه فرمودن من مدرسه فیضیه یا دارالشفا، الان دقیقا یادم نیست، یکی از این دو که وصله به هم هستن، مدرسه فیضیه و دارالشفا، حجره داشتم، ظاهرا فیضیه گفتن، فرمودن مدرسه فیضیه من حجره داشتم، یه دفعه چشممو باز کردم دیدم عصرها حجره من مدرسه فیضیه به قول معروف شده پاتوق طلبه های گلپایگانی. طلبه های گلپایگانی عصرها میان تو حجره من، یک ساعت دو ساعت به غروب میشینن میگن از هر دری چیزی، کار منم شده که براشون چایی درست بکنم و قهوه چگیری بکنم. مرحوم آیت الله گلپایگانی حجره مدرسه فیضیه سرقفلی داره، الانش هم داره، اون موقعش هم داشت، از داره دسترسی به حرم و درس ها و نماز و چی و اینا خیلی ارزش داره. مرحوم آیت الله گلپایگانی فرمودن من دیدم وضعم داره اینجوری میشه، هر روز دو سه ساعت وقتم داره ضایع میشه. گفتم اینجور وای نمیستم، نمیشه. در حجره رو بستم، گفتم برم یه جای اتاقی چیزی بگیرم، حجره مدرسه فیضیه رو رها کردم، رفتم باغ پنبه. من با اینکه متولد قم هستم خودم، هنوز باغ پنبه رو نمیدونم دقیقاً کجاست، محله از قم، بعضی گفتن همین محله رهبر میگن، چی میگن این قسمت ها، اینا دقیقاً الانم نمیدونم. چون فهمون رفتم محله باغ پنبه که محله‌ای بود که شاید مثلا خونه راحت‌تر گیر می اومد و این چیزا، گفتم برم اونجا یه خونه ای چیزی پیدا بکنم. از طرفی ایشون هم آدم محجوبی بود. اون موقع مثل الان اینطور نبودش که دفتر معاملات املاک با سیستم بر رایانه‌ای متصل به هم با دوتا کلیک کردن همه جا با هم مرتبط و چی چی چی، این حرفا که نبود که. وقتی می‌خواستی اتاق خونه‌ای بگیری یا بعد می‌رفتی در خونه‌ها رو یکی یکی می‌زدی که آقا خانم اتاقی چیزی برای اجاره دادن دارید ندارید، بقال محل، مسجد محل، از این راه‌ها باید می‌رفتیم. مرحوم آیت الله گلپایگانی میفرمود یه روز دو روز رفتم چیزی گیرم نیامد، ناراحتم بودم، از اون طرفم وضعم اونجا به هم ریخته است، خدایا چه کنم. تا بالاخره روز سوم میفرمود تو همین محل داشتم میگشتم، یه مرتبه دیدم که رسیدم در یه خونه، یه پیرزنی در خونه رو باز کرد، تا چشمش به من افتاد گفتش که تو آسد محمد رضا هستی؟ میفهم هنوز لباس طلبگی هم تن نکرده بودم با همون پالتوهای بلندی که طلبه ها میپوشیدن. تو آسد محمد رضا هستی؟ گفتم بله. اهل گلپایگانی؟ گفتم بله. دنبال خونه میگردی؟ گفتم بله. گفت مادر جون بیا ما یه سرداب، قومی ها الان هم به زیرزمین میگن سرداب، بیا ما یه سردابی داریم و یه اتاقی هم بالا خونه رو سرداب، دخترامو عروس کردم، پسرام هم زن دادم، خودم و یه پیرمرد شوهرم بالا زندگی میکنیم، این سرداب هم خالیه، ببین به درد تو میخوره برو تو سرداب زندگی کن، اگه به دردت نمیخوره من و شوهرم میریم تو سرداب، اتاق بالا رو میدیم به تو، تو برو اونجا زندگی کن. مرحوم آیت الله گلپایگانی میفرمود گفتم که شما از کجا اسم منو میدونی؟ از کجا میدونی اهل گلپایگانم؟ از کجا میدونی دنبال خونه میگردم؟ گفت مادر تو به این حرفا چی کار داری؟ تو به این حرفا چی کار داری؟ تو بیا نگاه کن می به دردت میخوره بالا یا پایین زندگی تو بکن. گفتم نه نمیشه، تا نگی از کجا اسممو میدونی و این خصوصیات رو نمیام. خلاصه از او اصرار و از ما انکار تا جایی که عشق پیرزن رو در آوردیم. بنده خدا شروع کرد گریه کردن که آخه پسرم چی کار داری به این کار رو؟ گفتم نه نمیشه باید بدونم. دیگه وقتی خیلی اصرار کردم گفت واقعش اینه، من الان سه شب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خواب میبینم، هی فاطمه زهرا به من میگه پسرم سید محمد رضا از گلپایگان اومده دنبال خونه میگرده، چرا پناهش نمیدی؟ شب اول بلند شدم به شوهرم گفتم تو سید محمد رضا اهل گلپایگان دنبال خونه میگرده میشناسی؟ روز اومدم از بقالی محل، از آخوند مسجد، از این شما رو لباس طلبگی نپوشیده بود، طلبه ابتدایی که وارد حوزه قم شده، نمیشناسیم نمیدونیم. شب دوم دیدم با یه عتاب بیشتری فاطمه زهرا علیها السلام باز به خواب من اومد، میگم پسرم سید محمد رضا از گلپایگان اومده دنبال خونه میگرده، چرا پناهش نمیدی؟ باز خدایا به کی بگم؟ از کی بپرسم؟ از کی سوال بکنم؟ سراغ کی برم؟ بالاخره دیگه شب سوم که دیشب بود باز دیدم فاطمه زهرا با عتاب و خطاب بیشتری بالا سر من ظاهر شد که چرا پسرم سید محمد رضا که از گلپایگان اومده پناهش نمیدی و دنبال خونه میگرده؟ دیگه من راه به جایی نمی بردم، گفتم امروز دیگه از صبح تا شب میرم در خونه وای میستم، از رهگذرا میپرسم. الانم رفته بودم آبگوشتم و سر بزنم، رفتم آبگوشتم و سر بزنم، از صبح تا حالا نشسته بودم. حالا اومدم از خونه بیرون، تو رو دیدم داری رد میشی، به دلم برات شد. اینا خیلی حرف داره ها، حرفای فلسفی داره ها، این که شنیدید میگن دل به آدم دروغ نمیگه، مسائلی هستش. جلد هشتم اسفار ملا صدرا کتاب النفس، مسائل حکمی، مسائل فلسفی، مطالبی است، ارتباطهای تلپاتی به اصطلاح امروز در مسائل روانشناختی، حرفایی است اینا، حرفایی است در جای خودش. به دلم برات شد که تو که داره رد میشی بالاخره یا اونی یا از اون سر و سری داشته باشی. گفتم حالا میپرسیم یا جوابش نست یا آره دیگه، طوری که نیستش. این بود که صدات کردم، گفتم سید محمد رضا هستی؟ گفتی بله. اهل گلپایگانی؟ بله. دنبال خونه میگردی؟ بله. مرحوم آیت الله گلپایگانی میفرمان وقتی این رو گفت با چشم گریان و با اون صدق و صفایی که از خودش ابراز میداد، گفتم ندیده ندیده همون سرداب، شما بالا زندگی طول بکنید، میرم تو اون سرداب زندگی میکنم. بعد مرحوم آیت الله گلپایگانی میفرمود از اون سرداب برکاتی نصیب من شد، برکاتی نصیب من شد. که من توی جلسه صحبت میکردم آیا آقا جواد گلپایگانی پسر آیت الله گلپایگانی، ایشون فرمودن که اسم اون رو مگه یادت نیست، اسم اون پیرزن رو؟ گفتم ظاهرا آقا نفرمودن، گفت اسمش بی بی هاجر بود، ما بهش میگفتیم بی بی هاجر. خیلی هم آقا تا آخر عمر اون خانم بهش عنایت داشتن، وقتی هم از دنیا رفت نمازشو خدا آقا خوندن اون بی بی هاجر رو، بله خیلی بهش عنایت داشتن. حالا ایشون میفهمه ماها بهش میگفتیم بی بی هاجر. مرحوم آیت الله نجفی مرعشی فرمودند از معاشرت های بیهوده، از حرف های بیهوده، حرف های مفت، نشنیدیم که حرف مفت نزن، حرف مفت، از معاشرت های بیهوده، از حرف مفت زدن، از اینها امساک بکن، استعدادت میمیره، عمر تلف میشه، یه مرتبه چشم باز میکنی هیچی نداری، تهی دستی. حالا اینا رو موضع بحثم نبود، منتها دیدم اگه نگم بعد ازم سوال میکنید که آقا این سه تا وصیت شما یکیشو گفتی اون دو تا دیگه چی، اشاره کردم اونی که مورد بحثمه. وصیت سوم مرحوم آیت الله نجفی مرعشی این بود، فرمود مداومت به زیارت جامعه کبیره داشته باش. مداومت به زیارت جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیره اگر نگویم که میگویم معتبرترین زیارتها برای ائمه هدا جامعه است، چون همه امامان رو میشه باش زیارت کرد و از امام هادی و تراث ارزشمند امام هادی علیه السلام، امام هادی پدرانش از امیر المؤمنین گرفته تا امام مجتبی تا پدر بزرگوارش جواد الائمه علیه السلام، وقتی میخواستن زیارت کنن با این فقرات زیارت میکردن. زیارت جامعه کبیره ترسیم سیمای امام است، این موضع بحثمه، نه ترسیم سیمای قبر امام. تو زیارت جامعه کبیره فقط یک کلمه آئذن لائذن به قبورکم داره و سلام، بقیه همه ترسیم سیمای مقامات و کمالات ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. ترسیم سیمای امام به زبان امام، به زبان امام. بعد مرحوم آیت الله نجفی مرعشی، چون این تعبیرات رو همه رو یادداشت می‌کردم دقیق، حتی اونی هم که میگم مدرسه دارالشفا بود یا فیضیه یادم نیست، چون تو اونجا ذکر نکردم، یا ایشون نگفتند یا گفتن من یادم نیست، ولی ایشون یکی از این دو جا حجره داشتن، جای دیگه نه، یا مدرسه دارالشفا بود یا مدرسه فیضیه، یا نفرمودن که یادداشت نکردم، یا اگر فرمودن بالاخره یادم نیست چی. چون تعبیرات رو یادداشت میکردم، بعد مرحوم آیت الله نجفی مرعشی این تعبیر رو به کار فرمودند اگر کسی به حق، این عبارت ایشونه، و حقیقت زیارت جامعه کبیره نائل شود، تعبیرات گزینشیه، حرف مف نیست، شیرین زبونها اینجوری حرف میزنن، حرف عادی دم دستی نیست، اگر کسی به حق و حقیقت زیارت جامعه کبیر نا نائل شود تشرف با معرفت صورت میگیرد. این مورد بحثه. اگر کسی به حق و حقیقت زیارت جامعه کبیر نائل شود تشرف با معرفت. تشرف با معرفت یعنی چی؟ بنده نمیدونم یعنی چی. یعنی اون دیده شه شناس گشوده می شود. دیده ای خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. میشه سید بحرالعلوم که وقتی وارد حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد دیدن یه گوشه ای دست ادب به سینه و اشک در چشمانش حلقه و بارها شنیدید دیگه زیر لب داره زمزمه میکنه چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. بعضی از صاحبان سرش سید بحرالعلوم، بعضی از صاحبان سر سید گفتن چی بود چه خبر بود؟ فرمود وقتی وارد شدم دیدم پسر وجود اقدس بقیت الله ارواح نافدا به زیارت پدر آمده است و در کنار تربت امیر المؤمنین بر زمین نشسته و مشغول تلاوت قرآن است. این دیده شهشناسه. یقیناً زمانی که سید بحرالعلوم وارد حرم امیرالمؤمنین شده حرم رو قرق نکردن. 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، کمتر بیشتر آدم اونجا بوده. چه بسا بغل دست آقا، چه بسا پشت با آقا، آقا بشین اون ور، بیا این ور، برو اون ور. اینها تشرف با معرفت ندارن، اینها دیده شهشناسشون باز نشده. اما سید بحرالعلوم دیده شهشناسش باز شده، دیده شهشناس باز شده. تشرف، تشرف با معرفته. کسی که به حق و حقیقت زیارت جامعه کبیر نائل شود تشرف با معرفت حاصل میشه. کسی که به این مرتبه از زیارت که میگن مرتبه حقیقی زیارت و بالاترین هم حتی نمیگم چون بالاتر از این هم هست، حالا بالاترینش هم ممکنه بگید که چیه، باز واره یه بحث خاص خودش رو بره، بالاتر از این هم هست، اما یکی از مراتب بالای زیارت تشرف به محضر خود مزوره، نه زیارت قبر. زیارت قبر رو سر ما، رو چشم ما اشتباه نشه، اما مرتبه بالاتر اینه که کنار قبرستان بقیع بریم و اونجا به جای قبر امام مجتبی خود امام مجتبی رو زیارت کنیم، خود امام مجتبی را ببینیم. مگه میشه دید؟ بله، اگر کسی به حقیقت زیارت جامعه کبیر نائل شود امام مجتبی براش تجلی میکنه، بروز و ظهور پیدا. کنار قبر امام هشتم سلام الله علیه بریم، ولی اونجا که رسیدیم به جای این که قبر رو ذریح رو زیارت کنیم خود امام مجتبی، مگه خود امام مجتبی، خود امام رضا رو میشه زیارت کرد؟ بله میشه زیارت کرد. چجوری؟ بنده نمیدونم. اگر انسان به حقیقت زیارت جامعه کبیر نائل شود اون موقع خود امام رضا در مقابلش ظاهر میشه. ما ها کلیشه‌ای میگیم تشهد و مقامی و ترد و سلامی، ها؟ منتها حجاب بله مانع رؤیت من تو را و شنیدن جواب تو مرا. در زیارتنامه میخونیم یا نمیخونیم اینا دیگه؟ این حجاب در تشرف با معرفت کنار میرود. انسان امام رضا رو زیارت میکنه، انسان امام جواد رو زیارت میکنه، انسان امام زین العابدین رو زیارت میکنه. تشرف به کنار قبر خود امام رضا، این مرتبه بالای زیارت. اون موقع دیگه زیارتش حالا هوای دیگه ای پیدا میکنه، اون موقع زیارت کردنش یه چیز دیگه ای میشه. در آداب این رو هم بگم و عرضم و جمع و جور بکنم. در آدابی که میخوای زیارت جامعه کبیره بخونی، حالا ببینم چند تا زیارت جامعه کبیره خون تو جلسمون هست، وقتی میخوای زیارت جامعه کبیره بخونی، قبل از آنی که زیارت جامعه کبیره رو مشغول بشی، مستحبه که یک ذکری رو بگی بعد زیارت جامعه رو مشغول بشی. ای گفتید اون ذکر چیه؟ الله اکبر. چند مرتبه؟ 100 مرتبه. 100 مرتبه الله اکبر بگی بعد شروع کنی زیارت جامعه رو بخونی. دستور اینه. مرحوم اشق عباس قمی ثقة المحدثین اعلی الله مقامه الشریف تو مفاتیح هم که نگاه کنید، از قول مرحوم علامه مجلسی تو بعضی از آثارشون، از مرحوم آمیزا حسین نوری استادشون که واسطه بین ایشون و علامه مجلسی هم آمیزا حسین نوری است، نقل میکنن که مرحوم علامه مجلسی میفرمایند این که اول باید 100 مرتبه الله اکبر بگی بعد زیارت جامعه کبیره رو شروع بکنی، برای اینه که یه مرتبه بوی غلو نیاد، بوی استقلال و الوهیت از این تعبیرات نسبت به امامها استشمام نشه. ولذا اول 100 مرتبه بگو الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خدا بزرگتر و برتر است از همه اینهایی که دارم برای امیرالمومنین میگم یا برای امام صادق میگم. اول اون 100 مرتبه رو بگو بعد شروع. استاد الهی ما آیت الله حسنزاده آملی آفاه الله تعالی انشاءالله خیلی شریف، خیلی شیرین، خیلی شریف، خیلی شیرین می فرمودن فرمایش علامه مجلسی بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی خوب، اما شاید بتونیم بگیم که این تکبیرات تکبیرات استعجابی است. حرف قشنگیه، حرف شریفیه. تکبیرات استعجابی است. تکبیرات استعجابی یعنی چی؟ تو فرهنگ ها مختلفه دیگه. تو فرهنگ متدینین وقتی انسان با یه صحنه عجیبی مواجه میشه میگه الله اکبر. راهپیمایی قدس شرکت کرده، جمعیت کلان، میگه الله اکبر. صحنه عجیبی رو که ببینیم یه الله اکبر. هرچی این صحنه عجیب بشه تکبیرا تکرار میشه، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. حتی تو فرهنگ عمومی ما هست میگن 1000 الله اکبر. نشدی فرهنگ عمومیمون هست، یا آدم با عظمتی، یک چهره دلارایی، یک جوان با اخلاق مؤدب با معرفتی، یعنی الله اکبر، الله اکبر، 1000 الله اکبر. درست؟ ایشون می‌فرمودند کسی که به حقیقت زیارت جامعه کبیره، البته اینو من دارم به ایشون اسناد دادم، این تعبیرهای نجفی سا من دارم میگم، کسی که به حقیقت زیارت جامعه کبیر نائل شده، رفتش مشهد، مشرف شد کنار قبر امام هشتم، همین که میخواد امام رضا رو زیارت کنه، فرض اینه که اهل معرفته، فرض اینه که امام رضا در مقابلش تجسم پیدا کرده و ظاهر شده، این آدم تا چشمش توجه پیدا میکنه به جمال امام هشتم، همه وجودش میگه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، کیه این امام رضا؟ با اون عظمت شروع میکنه زیارت جامعه رو خمید. کنار قبرستان بقی ما فقط بگیم قبر خراب و خیلی خوب، خیلی خوب، مصیبت، بله مصیبت، جگر شیعه خونه، بله جگر شیعه خونه، اما کنار قبرستان بقی اگر کسی به حقیقت زیارت جامعه کبیر نائل بشه، همین که میخواد سبت اکبر، جگر گوشه زهرای اطهر، کریم اهل بیت، امام مجتبی رو زیارت بکنه، همین که توجه توجه پیدا میکنه، همه وجودش نه فقط زبانش، تک تک سلولهای بدنش به نوا می آید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. کیه این امام مجتبی؟ حالا شروع کن بخوندن، حالا بخون. بنابراین در مرحله زیارت، حقیقت زیارت و مرتبه بالای زیارت، تشرف به محضر خود مزوره، نه تشرف به حضور قبر. خیلی خوب، حضور قبر اب نداره، اب نداره، اما مرتبه بالاتر زیارت خود امام مجتبی، خود امام رضا. در باب دعا هم همینه. دعای جوشن کبیر زیارتنامه خداست، دعای عرفه زیارتنامه خداست. اگر انسان به حقیقت دعای عرفه، انشاءالله فردا شب بهش میرسم دیگه به این بحث، نائل بشه، اون موقع نمیگه خدا کو، اون موقع میگه امیت عینون لا تراک. اصلا کور با تعبیر دعای عرفه است، فردا شب ان شاء الله در سلسله بحثم بهش میرسم. اون موقع اصلا میگه کور با چشمی که تو را نبیند، دیگه نمیگه خدا کو، من میگم خدا کو، خدا کو، خدا کو، خدا کو، خدا کو. اما اونجا دیگه نمیگه خدا کو، اونجا دیگه به حقیقت زیارت خدا در قالب دعای جوشن کبیر، در قالب دعای سحر، در قالب دعای افتتاح، در قالب دعای ابو حمزه، در قالب دعای عرفه، اون موقع انسان به حقیقت زیارت خدا که در قالب دعاست، به شرحی که انشاءالله عرض خواهیم کرد، نائل می شود. خب عرضم رو به پایان می برم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دو تا ذکر مصیبت منتسب به امام زمان بیش از سایر مصائبه. یکیش رو دیشب عرض کردم و امشب هم شنیدید که آمدن ذوالجناح بر در خیمه ها بود. یکیش هم موقع رفتن امام حسینه، مصیبت وداع. امام زمان میگه حسینم اگه همه چی یادم بره، اینو یادم نمیره، همه رفته بودند، همه شهید شده بودند، همه چشما به تو بسته بود، همه دلها به تو خوش بود، تو هم اومدی پشت خیمه ها، صدا زدی یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینت و یا رباب، علیکن من السلام، منم رفتم، منم رفتم. اینجا بود که اهل بیت از خیمه ها بیرون ریختن، بر گرد شمع وجود ابی عبدالله حلقه زدن. هر کسی یک سخنی، یکی میگه کی ما رو به مدینه برمیگردونه، یکی میگه در میان این همه دشمن ما رو به کی میسپاری. سکینه خاتون دختر بالغه رشیده‌ایه، برخلاف ذهنیتی که ما فکر میکنیم دختر خردسالی، نخیر، دختر خانوم رشیده بالغه ای بوده، خواهر تنی حضرت علی اصغر هم بوده، مادرش هم رباب بوده، نواده امرؤالقیس، سبعه معلقه امرؤالقیس، ادیبه ای هم بوده، اشعاری هم داشته، یه سبع شاعرانه ای هم داشته. امام حسین هم رابطهش با دخترش سکینه بنت الحسین یک رابطه شاعرانه، عارفانه. این دختر خیلی بابا رو دوست داره. اومد یه مقداری جلوتر، سر راه بابا ایستاد. وقتی امام حسین از همه وداع کرد، گرفت عنان اسب بابا، بابا با من وداع نمی کنی؟ با من خداحافظی نمی کنی؟ چرا عزیزم؟ از اسبت پیاده شو. تا از اسب پیاده شد، خودشو انداخت رو آغوش بابا، سر روی شانه بابا گذاشت. بابا من ردنا الی حرم جدنا، کی ما رو به مدینه برمی گرده؟ امام حسینم شاعرانه جوابشو داد، فرمود لو ترک القطا لنام، اگه گذاشته داشته بودن کبوتران حرم پیغمبر رو از آشیانه پر نمی دادن. با این سبک داره صحبت میکنه. سکینه بنت الحسین صدا زد بابا میدونم بر نمی گردی، اما دختران مسلم رو نوازش کردی، بعد از تو دختر تو کسی نوازش نمی کنه، خودت دست نوازش. امام حسین فرمود لا تحرقی قلبی بدم اک حسرتن مادام من روفی جسمانی، دخترم سر سفرم، جگر بابا رو آتش نزن. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.